وای مادرم وای مادرم وای.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما،
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
من فاطمه ام، مانع گفتار ندارم. من فاطمه ام، واهمه از نار ندارم.
ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازهایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در برنامه رادیویی من فاطمه
هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز و محترممون در هر جای کشور که هستن عرض ادب، احترام و سلام دارم. انشالله که در این روزهایی که به نام حضرت زهرا هست و ما این خطبه فدکیه نکاتی از اون رو خدمت شما هستیم، همه ما در پناه بی بی دو عالم باشیم. در رابطه با خطبه فدکیه دیروز نکته ای رو مطرح کردیم، امروز نکته دیگری و اون هم نکته نامش این هست: ورود عفافی زن در عرصه اجتماع. اولا زن می تواند در عرصه اجتماع وارد بشه، ثانیا ورودش با یک شرایطی هست. با توجه به این خطبه نحوه ورود حضرت فاطمه سلام الله علیها اینجوری نوشته شده که حضرت لاثت خمارها علی رأسها.
لما اجمع ابو بكر على منع فاطمه عليها السلام فدك وبلغها ذلك لاثت خمارها على راسها واشتملت بجلبابها واقبلت في لمه من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنيطت دونها ملاءة فجلست.
حضرت در تاریخ اینجوری نوشته شده وقتی میخواستن این خطبه رو بخونن، لباس به تن کرده، چادر بر سر نهادن، با گروهی از زنان فامیل و خدمتکاران خود به سوی مسجد روانه شد، در حالی که چادرش به زمین کشیده میشد، که اشاره داره از نوع حرکت حضرت در حالی که راه رفتن او همانند راه رفتن پیامبر خدا بود. خب از زهرا هم حرف زدنشون هم حرکتشون شبیه آقا رسول الله بودن. نکته‌ای که هست اینه که ما در مسائلی که در اجتماع زن لازم داره شرکت بکنه، اولا میتواند شرکت بکنه، اسلام این اجازه رو برای ورود زن به اجتماع داده، و ثانیا شرایطی دارد و اون شرایط اینه که حفظ اون جانبهای عفافی و جوانب عفافی زن بشود.
مروری بر خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد النبی با توضیح استاد و پژوهشگر متون دینی حجت الاسلام و المسلمین علی حسین زاده.
ما در این حرکت حضرت زهرا سلام الله علیها اون چیزی که در این خطبه توضیح داده شده اینه که حضرت لباسشون رو پوشیدن، چادر بر سر نهاد، با گروهی از زنها اومدن، در یک اجتماعی اومدن و اومدن به سمت مسجد و در راه رفتن شبیه پیغمبر بودن. داریم در تاریخ که پیغمبر خیلی با وقار و با طمأنینه راه می رفتن، خیلی با صلابت راه می رفتن. حضرت زهرا سلام الله علیها این طوری به مسجد اومدن. این نکته این هست که زنهای ما امروز اولا جریان حجاب رو باید خیلی جدی بگیرن و در عرصه اجتماع اگر حضور پیدا می کنن جوانب عفافی حضور زن در عرصه اجتماع رو باید کاملا رعایت بکنن و در دفاع از مظلوم با این صورت و با این حالتی که حضرت زهرا سلام الله علیها میان میتونن وارد معرکه اجتماع بشن. انشالله که همه ما چنین باشیم و به سیره حضرت عمل بکنیم. از شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنیم و از همه التماس دعا داریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بالها و بنيها و بالها و بنيها بعدد ما احاط به علم.
عرضی قبولی اطاعت دارم برای شما بندگان خوب خدای از رادیو معارف در خدمتون هستیم و در این لحظه دعوت میکنم همراه بشید با برنامه زمزم احکام.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان گرامی رادیو معارف خدمت شما بزرگواران سلام میگم. زمزم احکام امروز رو با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور تقدیمتون میکنیم. مباحثی که با جناب استاد وحیدپور گفتگو میکنیم و احکام شرعیشون میگیم درباره موضوع فقهی وصیت هست. جناب استاد وحیدپور خدمتون سلام میگم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. یکی از مباحثی که در فرصت‌های قبل هم بهش اشاره شد در موضوع وصیت این است که گاهی شخصی که وصیت میکنه در خصوص یک مالی یا نسبت به یک شخصی یک وصیتی رو میکنه که این آقا بعد از فوتش بره پیگیری بکنه، یا مالی رو مثلا در نظر داره به یک خیریه کمک بکنه، به یک جای کمک بکنه، اما یا اون شخصی که بهش وصیت شده که این کار رو پیگیری کنه اصلا از این کار سرباز میزنه و قبول نمی کنه، یا مثلا این مال رو یا اون ملک رو یا هرچی که هست دربارش وصیت شده به یک مؤسسه خیریه میخوام بدن، اونا میگن ما نیاز نداریم، قبول نمی کنن. تکلیف از نظر فقهی و شرعی چیه؟ آیا اینجا اون شخص لازم هست که این کار رو بپذیره؟ یا اون مال چون وصیت شده به اون مرکز خاص اونها باید قبول بکنن، به هر حال در کارهای خودشون قرار بدن؟ این مسئله چون مستاق هم داره و اتفاق هم افتاده، میخواییم از نظر فقهی حضرت عالی دقیقا تبیین بفرمایید که حکم شرعیش چگونه است؟
در حقیقت این موضوعی که جناب عالی مطرح کردید موضوع رد ده.
بله.
چون ما یک واژه قبول داریم، یک واژه سکوت داریم، یک واژه رد. یعنی گاهی اون شخص وصیت کننده وصیت کرده چیزی رو ملک کسی باشد. بله. حالا یا شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی فرقی نمی کن. اون شخص میپذیره، میگه دستت هم درد نکنه، باشه، خیلی ممنون. اینو میگن قبول. گاهی سکوت میکنه و گاهی رد میکنه. این که جناب عالی مطرح کردید رده، یعنی میگه نه من نیاز ندارم، من اصلا نمیخوام، اصلا زیر بار فرض کنی منت نمیخوام برم. یا شخصیت حقوقیه که شما مثال زدید، فرض کنید که وصیت کرده 100 میلیون مثلا از اموال من رو بدید به بیمارستان، بدید به فلان بیمارستان، به فلان درمونگاه، به فلان مدرسه، میشه شخصیت حقوقی. و میرن و اونها هم نمیپذیرن، میگن ما نیاز نداریم الان، یا صلاح نیست مثلا ما این رو بگیریم. اینو میگن رد. رد چه نقشی داره در این بحث؟ آقایون فقها و مراجع میفرمایند که
چون استاد من اصلاح میکنم پای مال و ملک و به هر حال مسائلی از این دست در میان هست، این مسئله از نظر فقهی ثمره خارجیش خیلی قابل توجه
بسیار
هست،
بسیار مهمه. چرا؟ ماله. چون اینجا یک فرض این است که خب این ردم بکنه بکنه، ولی مال اینه دیگه چون وصیت شده. دوم این است که نه، این مال ورثه میشه چون این دیگه رد کرده، مال ورثه است.
یا ممکنه حتی بعضی ها سوء استفاده بکنن، این مسئله رو مسکوت بذارن، بعضی از وراث به دیگران اطلاع ندن و اون مال رو در غیر جایی که وصیت شده مصرف بکنن.
در هر صورت جایگاه ویژه‌ای داره این مسئله. آقایون فقها نظرشون به این است که اگر این وصیت رو که وصیت تملیکی است، من مثالم زدم که وصیت کرده این مال ملک مثلا فلان شخص یا ملک فلان نهاد باشه، اگر رد کرد دیگه وصیت باطل.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی.
لا اله الا الله، الله ربي
يا ربي،
الله ربي
يا ربي،
لا اله الا الله ومحمد رسول الله، علي ولي الله وابناءهم حجاج الله، لا اله الا الله.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید.
برای ذبح تعدادی از حیوانات، به عنوان مثال ذبحی که با دستگاه صورت میگیرد و به صورت جمعی انجام میشود، یک بار ذکر نام خداوند متعال کفایت میکند یا اینکه نه، برای هر یک از آنها باید یک بار نام خداوند متعال گفته شود؟ در این باره فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را یادآور شوید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در این باره بشنوید.
به نظر مبارکه ایشان، اگر این حیوانها یک بار ذبح می شوند، یعنی دستگاه به گونه ایست که شخص ذابح بسم الله رو که میگه، فرض کلید رو میزنه، با یک ضربه تمام اینها سر بریده می شوند، ذبح می شوند، بله این یک بسم الله کافیه. اما اگر نه، جدا جداست و فاصله داره، یعنی سر بریدن حیوان ها ولو با دستگاه هست، ولو حالا عرفن میگن همه یه دفعه ذبح شد، اما نه، فاصله داشته باشد، گفتن یک بسم الله برای اونها، برای همه اونها کفایت نمی کنه. اون تعدادی که با هم سر بریده می شود، یک دونه بسم الله کفایت میکنه، اشکالی نداره. اما اگر جدا جدا هست، جداگانه باید نام خدا برده شود و بسم الله گفته شود.
شنونده ای نوشته: پدر و مادرم از من میخواهند که ریشم را از ته بزنم و هرچه میگویم تراشیدن ریش اشکال شرعی دارد، باز آنها اصرار میکنند. اطاعت کردن از این دستور پدر و مادر در موردی که گفته شد از نظر فقهی جایز است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره گفتند:
طبق سؤال مطرح شده، اطاعت پدر و مادر در جایی لازمه، در جایی واجبه که مخالف امر خداوند نباشه. تراشیدن ریش با تیغ جایز نیست، پس اطاعت امر پدر و مادر در این امر هم جایز نیست. اما لازم هم نیست که انقدر ریش شما ممکنه بلند باشه به بلندی او گیر بدن. اندازه باشه که عرفاً اگر کسی شما را دید بگه ریش داره، همین اندازه کفایت میکنه. اگر این رضایت پدر و مادرتون را حاصل میکنه انجام بدید، اما اگر نه، میگن طوری بزن که صدق ریش نکنه، اینجا اطاعت امر اونها بر شما لازم نیست. موفق باشید.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده این نوشته: پدر شوهرم مقداری پول در بانک گذاشته، اکنون ایشون از دنیا رفته و از آن پول باید بین همسر و فرزندانش تقسیم شود، آیا به این پول خمس تعلق می گیرد؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را حجت الاسلام و المسلمین علی النجات توضیح می‌دهند.
اموالی که به عنوان ارث به انسان میرسه خمس نداره، مگر اینکه انسان یقین داشته باشه که میت خمسش رو پرداخت نکرده یا به خاطر سایر اموالش بدهکار خمسه. البته اگر مال الارث ترقی قیمت پیدا بکنه و معونه نشه، هر زمان فروخته شد و سال خمسی بر اون گذشت، باید خمس ترقی قیمتش پرداخت بشه. الله
الله. شنونده ای نوشته سپرده ای در بانک دارم که به صورت ماهیانه به آن سود تعلق می گیرد. اصل سرمایه از محل کمک های پدرم می باشد. آیا به اصل این پسنداز و سود آن طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی خمس تعلق می گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند.
طبق نظر آیت الله از ما شبیدی زنجانی، هر مالی که انسان به دست میاره و جزء منافع و درآمدهای او حساب میشه، اگر تا یک سال در مخارج زندگی مصرف نکنه باید خمسش رو بپردازه. بنابراین اگر از راه کاسبی کردن یا هدیه گرفتن پولی رو به دست آورده باشه و در مخارج زندگی مصرف نکنه باید خمسش رو بپردازه. توجه به یک امر لازمه. از نظر آیت الله از مشاوری زنجانی، اگر شخصی نیاز لازمی دارد، مثلا باید خانه تهیه بکنه، باید ماشین تهیه بکنه و برای تهیه ماشین راه متعارفی جز پسنداز کردن نداره، جز اینکه پسنداز بکنه، سپرده گذاری بکنه، راه دیگه‌ای نداره برای اینکه به اون نیاز لازم زندگیش دست پیدا بکنه، در این صورت اون پسندازی که انجام میده اون پسنداز خمس نداره. بنابراین اگر شما برای خانه‌دار شدن، برای تشکیل زندگی، برای امور لازم دیگه‌ای زندگیتون لازمه که پسنداز بکنید، نه به اصل این پول نه به اون سودش خمس تعلق نخواهد گرفت. الله
الله. فردی که خون دماغ شده و شستن کامل آن مجدداً باعث جاری شدن خون می شود و می خواهد با اندکی تأمل خون خوش را در بینی نگه دارد و وضو بگیرد و نماز بخواند، نماز چنین شخصی از نظر شرعی اشکال دارد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی.
خون اگر داخل باشد، داخل بینی باشد، خب وضو صحیح هست و شما میتونید به همین حالت نمازتون رو انجام بدید. اونی که گفتن که باید نظافت کنید و شستشو کنید و نجاست رو از بین ببرید، نجاست های ظاهریه، اما در باطن، در باطن دماغ، در باطن دهان، در باطن چشم و گوش، اینها اگر در باطن خون باشد هیچ اشکالی نداره و وضوتون صحیح هست و میتونید نماز بخونید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
مادرم به من گفته بود اگر با خانوادت پیش من سکونت داشته باشی منزلم را به نام تو می کنم و این کار را هم انجام داد. حالا بعد از فوت ایشان دیگر برادرانم ادعای ارث دارند و نسبت به این مسئله معترضند. طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی حکم فقهی این مسئله را مشخص کنید. معظم الله در پاسخ فرمودند:
اگر در زمان حیات به شما بخشیده، گفته بخشیدم و تحویل داده، این دیگه داخل در ارث نخواهد بود. و اما اگر وعده کرده، نه، وعده کافی نیست. الله
الله. شنونده ای نوشته با توجه به لزوم حضور 24 ساعته بنده در محل کار، آیا حق ترک محل کار و آماده باش بودن در منزل را دارم؟ یعنی محل کار را ترک کنم و به صورت آماده باش در منزل حضور داشته باشم، آیا این کار مشکل فقهی و شرعی ندارد؟ پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی را حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی توضیح می دهند.
کسی که یک شرطی براش میذارن و قراردادی باش مینویسن با طبق اون قرارداد کار رو انجام بده. بله ممکنه خودش به فکر خودش این که من تو خونم آماده باش باشم کفایت میکنه. اونا با فکرش قرارداد نبستن، با خود شخص شرطی گذاشتن، قراردادی شرایطی رو لحاظ کردن و جایز نیست این شخص خلاف قرارداد بره تو خونش و پولی هم بگیره، جایز نیست، حرام این پول، چون اون شخصی که کارفرما اصطلاحاً این شخص قبول نمیکنه. همونجا باید باشی، اونجا ما میخوایم فعال و آماده باش باشیم، نه اینکه بری تو خونش بعد بگی به ترافیک خوردم، بعد بگی وسیلم روشن نشد. اینها مقبول نیست و باید طبق اون شرایط و قرارداد عمل کنه و در محل کار خودش حاضر بشه.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معارف رو خدمتتون اعلام میکنم: 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. همکاران عزیز ما در این برنامه که تلاش میکنن تا پاسخ سوالهای شرعی شما هرچه زودتر در اختیارتون قرار بگیره، سردبیر و تهیه کننده محترم جناب آقای علی اسماعیلی، صدا برداران عزیز جناب آقای مهابادی، روحی و شرفی و این جانب موسوی نژاد در خدمتون هستیم و ملتمس دعای خیر شما بزرگواران هستیم. انشاءالله که زحمات همکارانمون در این برنامه مورد رضایت حضرت حق تعالی واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را.
بعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
راديو مقاومة.
إن نگاه وسيع جغرافيای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ربیح 95.5 مگاهرتز بشنوید.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
بسم الله ای جان اینش قربان شو، سرگردانی تا که مرد میدان شو.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
رادیو مقاومت صدای گفتمان مقاومت با مکتب شهید سلیمان.
لبک یا عشق، لبک یا مولا،
نژادپرستی،
خشونت،
تهاجم و
سلطه صهیونیست در
دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، برنامه دسیسه رو از رادیو معارف می شنوید. صهیونیست ها در برخی از کشورهای جهان رادیوهای یهودی تأسیس کردند. مثلا دو رادیو یهودی در برزیل به دو زبان عبری و برزیلی فعالیت می کند. همچنین صهیونیست ها مهمترین ایستگاه رادیویی امریکا یعنی صدای امریکا رو تحت سلطه خودشون دارن و رابرت گلدمن یهودی سرپرستی بخش اخبار این رادیو رو بر عهده داره. همراهان گرامی، امروز در برنامه دسیسه پروتکل 15 و 16 صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از تحلیل جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره می‌بریم. اما در این لحظه می‌شنویم فرمایش‌های مقام معظم رهبری رو درباره صهیونیسم جهانی.
صهیونیست‌ها در محاسبه خودشون خطا کردن. اشتباه کردن، اشتباه بزرگی کردن. این اشتباه در این سالهای اخیر دارد مکررن اتفاق می افتد. حمله به لبنان کردن، اشتباه کردن. حمله به غزه کردن، اشتباه کردن. حمله به این کشتی ها کردن، اشتباه کردن. این اشتباه ها یکی پس از دیگری نشان دهنده این است که رژیم غاصب صهیونیستی به نهایت قطعی خود یعنی سرنگون شدن و ساقط شدن در دره نیستی داره قدم به قدم نزدیک میشه.
صهیونیست ها در پروتکل 15 به کشتن مخالفینشون با بیرحمی تصریح می کنن. اونها همچنین به استفاده از روش های خشونت آمیز برای تحقق برنامه هاشون در جوامع دیگه تصریح می کنن و معتقدن به قربانیان یعنی همون مخالفان نباید هیچ ارفاقی کرد. صهیونیست ها در پروتکل 15 به دنبال ایجاد جوامعی مطیع و تابع سیاست و برنامه هاشون در جهان هستند. با هم سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو درباره پروتکل 15 میشنویم.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام و احترام به پیشگاه همه شنوندگان گرامی، در برنامه قبل به تفصیل به درون مایه پروتکل 15 پرداختیم. یک نکته از میان این نکات باقی ماند و آن این که در این پروتکل مردمان غیر یهودی تحقیر می شوند و ادعا می گردد خدا به یهودیان به عنوان مردمی برگزیده مزایای اعطا کرده است. در برنامه های پیشین به این نکته اشاره کردم که این نگاه نژادپرستانه، این تفکیک میان یهودیان و غیر یهودیان، اولا نشانگر نگاه تبعیض‌آمیزی است که صهیونیست‌ها به انسان‌های دیگر دارند و به یاد داشته باشیم که در بعضی موارد یهودیان و به ویژه حکومت اسرائیل، این موجودیت نامشروع، در برابر حکومت‌های دیگر مدعی رعایت حقوق بشر بوده‌اند، حالان که صهیونیسم آرمانی نجات پرستانه است و میان یهودیان و دیگر اقوام تفاوت قائل می شود. به علاوه این نوع نگاه تحقیرآمیز